أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الخامس ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من الصناعات والزراعات وأرباح التجارات بل وسائر التكسبات ولو بهيادة المباهات أو استنماءات أو استنتاجات أو ارتفاع قيم أو غير ذلك مما يدخل في مسمى التكسب. مورد پنجم از مواردی که یجب فیه الخمس درآمد از کسب است، به هر نحوی که تکسب کند و از این طریق درآمدی پیدا کند، حالا تکسبش صنعت باشه، زراعت باشه، تجارت باشه، حیازت مباهات و ماهیگیری و امثال اون باشه یا استنماعات و استنتاجات و امثال اینها، یا بالا رفتن قیمت ملکی که دارد، زمینی که دارد، قیمت سوقیش بالا برود، همه اینها مما یدخل فی مسمى تکسب. البته بعد یه قسمت دیگر است که اگر درآمدی پیدا کند نه از تکسب، دنبالش نبوده که چیزی رو به دست بیاورد، درآمدهای دیگر کسی چیزی بهش بخشید، چه اون می شود قسم دوم، آیا به عموم فائد خمس تعلق می گیرد که اونا را شامل میشه فیه الخمس املا. فعلا در اصل مسئله فل جمله به این که به ارباح مکاسب خمس تعلق می گیرد، یکی از موارد خمس ارباح مکاسب است، درآمدهای طول سال به انواع و اقسام، نه غنیمت جنگی است، نه معدن، نه کنز، نه قوس، درآمدهای معمول بین الناس، فی الجمله یتعلق به الخمس. بعدم باز یه بحثی است که در همین اول کنه هم در عروه هم در اینجا بهش اشاره کردند و ازش گذشته، که آیا خمس تعلق میگیرد به همه درآمد. بعد مؤونه سال استثناء شده و اجازه داده شده که اون پرداخت نشود، و یا نه از اول خمس یتعلق به ما یفضل، اونی که زیاد میاد، نه به همه درآمد. خب اینم یه ترتب برش آثاری به خصوص در موارد شک و تردید این اثری دا آثاری دارد که اینو بعدم متعرض میشه. ولی میبینید اینجا از اول عنوان را ما یفضل عن مؤونت السنه، از اول اونی که یتعلق به الخمس اینه و به اقدار معونش از اول خمس بهش لا یتعلق کنه. خب مسئله ایست باز این قسمت مورد نزاع و اختلاف بین فقها ها که بعدها بحث خواهد شد. در کل این مطلب و به صورت اجمالی که یکی از موارد خمس این گونه چیزهاست، مسئله ایست طولانی و مورد گفتگو. علل مشهور شهرتن عظیمه، وجوب خمس شهرت عظیم کادت تکون و اجماعا، ولو این که در این مسئله هیچ یک از فقهای عامه موافقت نکردن، فقهای عامه همه قائلن نه در این مورد خمس نیست. حالا تعبیر خلاف، شیخ طوسی در خلاف می‌فرماید و این لم یوافقنا علی ذالک احد من الفقها، که فقها مقصودشون فقهای عامه، تعبیر شیخ در خلاف، یا تعبیر علامه در منتها وقد خالف فیه الجمهور کافه، همه اهل تسنن به تعبیرشون جمهور، اونا در این مسئله مخالفن، اما شیعه مشهور بل حدود اجماع. در مدارک تعبیر اینجور می کند صاحب مدارک که و هو مقتوع به فی کلام اکثر الاصحاب، وجوب این خمس در مورد کلام بیشتر اصحاب قطعی است، بل ادعا علیه العلامه فی تذکرته والمنتها الاجماع و تواتر الاخبار. صاحب مدارک نسبت میده به علامه در منتها و تذکره که ایشون ادعای اجماع و روایات متواتر، روایات بسیار. در مستند مرحوم نراقی تعبیر می کند هو المشهور بین الاصحاب و عن الخلاف و الانتصار و تبیان و مجمع البیان و القنیه و المنتها و تذکره و الشهید الاجماع علیه. از این عده از بزرگان هم مرحوم صاحب مستند مرحوم نراقی ادعای اجماع میکنه، بل خودش هم اضافه میکنه بل ظاهر اجماعیته فی الجمله، چند خود مرحوم نراقی هم ادعای اجماع در مسئله میکنه، ظاهر این است که بله فی الجمله مورد اجماع، حالا فروع زیاد داره، مورد اختلاف، آیا عموم فواید است یا اختصاص داره به تکسب، فواید چجور است، موارد استثناء معونه به چه شکل است، معونه اخراج، معونه سنه، اینا چیزایی است که بله مورد اختلاف، اما فی الجمله اصل تعلق خمس به ارباح مکاسب ایشون هم ادعای اجماع میکنه. صاحب جواهر علیه الرحمه از مجموع اینا برداشت میکنه و خلاصه میکنه این اقوال، این بیانات این آقایون رو در این تعبیر، چون میگه بلا خلاف معتد به اجدو، خلاف معتد بهی پیدا نکردیم، بل فل خلاف و القنیت و ظاهر الانتصار و سرائر او سریح هما و تذکرت و المنتها الاجماع علی، بلکه از این کتاب ها خودشون کنه دیدن فل خلاف در این کتاب ها ادعای اجماع شده در این مسئله، و فی الاخیرین دعوا تواتر الاخبار به در تذکره و منتها، علاوه بر اجماع ادعای تواتر اخبار شده، یعنی روایاتی که یدل علی ذلک انقدر زیاده که در مجموع متواترون. و ارسله فی الریاض عن الشهید الثانیه ایزن، این رسمتو که نه خود صاحب جواهر ندیده از صاحب ریاض نقل میکنه که ریاض باز هم اجماع نسبت داده و نقل کرده از شهید ثانی هم. و علیه استقرت سیرت التی یمکن دعوا اتصالها به زمان اهل الاسمه، سیره بین شیعه متشرعه هم این چنینه، در مورد اموالشون سال داشتن، حساب داشتن، خمس میدادن، درآمد سالشون رو، این سیره‌ای که یمکن ادعا کنیم متصل است به زمان معصوم، بله میرسه به خصوص زمان عسکریین و قبلش زمان امام جواد و حتی زمان موسی بن جعفر و اون وقتی که در زندان بود و چنین و چنان هم، خب دیدیم میبینیم این در تواریخ در روایات ضبط شده رفت و آمد مردم شیعه برای ادای این وظیفه‌شون. سما، فقط دو تا مخالف در مسئله داریم، سما عن ابن جنید و ابن ابی عقیل من عدمهی او العف عنه او التوقف فی العفو و عدمه مما لا یعتد به، خلافی که در مسئله هست ابن جنید ابن ابی عقیل. حالا اینا هم چی میخوان بگن؟ آیا میخوان بگن اصلا به ارباح مکاسب خمس تعلق نمیگیرد، یا میخوان بگن نه خمس تعلق میگیره ولی عفو شده مستندن به اخبار تحلیل، یا در این قسمت تردید دارن و فتوا ندادن به عهد طرفینش که آیا عفو شده یا نشده؟ سه احتمال در کلام صاحب جواهر: من عدمه عدم الوجوب در ارباح مکاسب، او العفو عنه، او التوقف فی العفو و عدمه مما لا یعتد به، هر چی مرادشون باشه، نه در قبال اون اجماعات و اون تواتر اخبار، مما لا یعتد به. چون مسئله هام نیست، بزرگان در همین جا جاهای دیگه خیلی جاها داریم این مسئله را که خالف فیه ابن جنید و امثال ذالک و بعدم از کنارش عبور کردن، حالا استنادن به روایات بابش یا استنادن به اجماع میگن ملحوق و مسبوق بالاجماع و رد میشن. اما اینجا چون مسئله هامون به خصوص با توجه به مخالفت جمهور عامه، خب حتی این قسمت رو هم متعرض شده، نسبت داده شده به ابن جنید مخالفت. عبارات ابن جنید و ابن ابی عقیل متاسفانه در دستمون نیست. مرحوم ابن جنید کتابی داشته به نام مختصر الاحمدی، خب فقهی بوده دوره فقه، و همچنین ابن ابی عقیل. هیچ کدوم از این دو بزرگوار کتاباشون در دستمون نیست، گرچه اخیراً در 15 سال 20 سال قبل یه مجموعه چاپ شد به نام فتاوای علمین ابن جنید و ابن ابی عقیل، ولی این مجموعه همین هاییست که از لابلای همین کتابایی که مثل جواهر و منتهی و خلاف و چنین از اینا جمع شده نقل کردن به استناد اینا، اما نه خود اون دوتا کتاب، دو دستمون نیست. در این مسئله هم از همین قبیله، این عبارت ابن جنید این کتابش نداریم، در اختیارمون نیست. اون چی که هست عباراتی است که بزرگان نقل کردن. در رابطه با ابن جنید در مدارک اینجور نقل میکند عبارت او را: فاما مستفید من میراث او کد ید او صلت اخ او ربح تجارت او نحو ذالک، که اینا شد مجموعه درآمدها، اما از تکسب و فواید، صلت اخن جزء هبه، درآمد ارباد ربح تجارت تکسبات، مجموع اینها، فل احوتو اخراجهو، احوت اینه که خمسشو بدن، لاختلاف روایه فی ذالک، چون در این باره روایات مختلفه، ولو لم یخرجه الانسان لم یکن کتارک زکات التی لا خلاف فیها، حالا کسی هم نپرداخت مثل آدمی نیست که زکات رو ترک بکنه و نپردازه، چون در زکات درش اختلافی نیست، ولی در اینجا اختلافه، اختلاف روایات. این تعبیریست که صاحب مدارک از ابن جنید نقل می کند. مشابه همین عبارت رو هم در مختلف مرحوم علامه باز نقل کرده و نسبت به ابن جنید داده. در رابطه با ابن ابی عقیل روایتی عبارتی که داریم مال معتبر محققه، مرحوم محقق در معتبر این تعبیر رو داره: قال کثیر من الاصحاب فی حل خمس بعد المعونه علی ما یأتی، و قال ابن ابی عقیل وقد قیل الخمس فی الاموال کلها حتی علی الخیاط و النجار و قلت الدار و البستان و صانع فی کسب یده لأن ذلك إفادة من الله و غنیمه. ابن ابی عقیل تعبیرش اینه وقد قیل که در این مواردم خمسه، و برداشت از این وقد قیل اینه که خودشی رو قبول نداره، خودش مخالفه در این مسئله. وقد قیل کذا، این دو عبارت مخالفیست که در طول تاریخ فقه شیعه در این رابطه داری. در رابطه با این دو عبارت، عبارت اخیر، عبارت ابن عربی عقیل، دقیقا داره نقل میکنه وجوب خمس رو در ارباح مکاسب، ولی با تعبیر وقد قیله. آیا این معناش این است که خودش مخالفه؟ نمیشه این نسبت رو قاطعانه داد، شاید هنوز فتوایی نداره، مردده، نقل میکنه ولی روش قضاوتی نمیکنه، نفی و اثباتی نمیکنه، به همین اندازه است. بله، خب حالا ببینید، ببینیم این جوره، ما همین بیشتر نداریم این عبارتو، نداریم، همه آقایون همون همی که برداشت کردن شما ببینید چیز دیگری جز این عبارت نداریم. همین تعبیری که از ابن ابی عقیل در دست هست، همین نقل محقق در معتبره و عبارتش هم همینه. دیگران هم بعدن هرچی گرفتن از همینشون گرفتن، هیچ از اینم نداریم. وقد قیله نمیتونیم نسبت بدیم به ابن ابی عقیل که انه مخالف فی ذلک بطن و قائل به عدم الوجوب. هم داشتادش اینه که فعلا تصمیمی نداره، فتوایی نداره در این مورد. گاهی اوقات هم ممکنه خودش فتوا داشته باشه، نخواسته باشه بگه، به اصطلاح، به خصوص مثل ابن ابی عقیل که در یک جامعه اهل تسنن زندگی میکرد. در مورد ابن جنید و ابن ابی عقیل هر دو این مشکله هست که اینها رشدشون و نموشون و زندگیشون در یک جامعه اهل تسنن با تعصبات شدید بود که خب گرفتار تقیه و امثال اینا بودن. بله آقا، تازه به قول شما 80 سالگی شیعه شده، حالا دیگه شیعه 80 ساله هست و فقها نمی گفتن، فقها تعبیر اهل سنته و یقول کرد. خب این تعبیر، اون عربی بهتر بود از شو. آقای ابن ابی عقیل خودش عمانی عرب ذاتن، عربی رو بهتر از شما بلده بگه. نه نه، این قیله قد قیله، بله به این شکل فعل مجهول است. حالا بعدها شاید هم اون زمانم این کلمه قیله به این شکلی که شما بعدها میگید یدل علی تمریض و تضعیف و کذا، شاید اون زمانم اینا مصطلح نبوده، واقعا به معناه لغویش گفته شده، قائلشو نمیخواد نام ببره میگه قیله، فقط قیله. شما هم الان یه وقتی که میخوای یه مطلب مهمی رو به یه کسی بگی، نمیخوای قائلشو بگی، میگه قد قیله، شنیدم این چنین، محسوم این کار، به صورت فعل مجهول آوردم. بنابراین در هر حال این عبارت ازش در نمیاد که قاطعانه دنبالششون بگه مثلا و هو ضعیفون و هو لیس کذالک و امثال ذالک، نه این عبارت دنبالش میشود گفت، دنبالش بگه قیله، بعد بگه ولا یبعد، خود این میشد فتوا. قابلیت هر دو طرف رو داره، پس نمیشه از این عبارت بدتر به ابن ابی عقیل نسبت مخالفت داد. بله؟ نه نه، حالا ببینید. و اما در رابطه با ابن جنید، ابن جنید فتوا به مخالفت نداده، تعبیرش این بود که فلعهوة اخراجه، اولا احتیاط کرد که باید بدیم. بله زینش یه تعبیری داره که حالا هر کسی هم نداد مثل تارک زکات نیست که لا خلاف فیها. بله حقیقتا اینطوره، تارک زکات منکرش منکر ضروریه، سر از کفر در میاره. جنگ هایی در ابتدای اسلام صرفا به عنوان ترک زکات برگزار شد، اما در مورد خمس تو نیست. بالاخره شد چون مورد اختلاف بین سنی و شیعه از عامه و خاصه از جز ضروریات نیست، تارکش و منکرش منکر ضروری دین نیست، تارکش هم اون شدت رو نداره قطعا، اینش که مسلمه. اما حالا منظور ایشون این باشه که تارکش تارک واجب نیست، بله در این حد که واجب مسلم بود چون فتواش احتیاط بود الاحوت و ذالک، تارکش مثل تارک زکاتی که لا خلاف فیها نیست، بله تارک احتیاطه نه تارک الفتوا. نبودنش مثل تارک زکات یه وقت به اون معنا بحث معنا میکنی، معنای اول که هم تو مخالفت با وجوبش هم ندارد، یه وقتی نه تنزل میکنی. بله صراحتا اولی که فلعهوت تعبیر به فتوا نکرد، بنابراین تارکش مثل تارک و مخالف با فتوا نیست. بنابراین ابن جنید در این عبارت مخالف شناخته نمیشه، احتیاط کرده، معناش اینه تردید داره و از این نظر اشکال. حالا چرا ابن جنید چرا تردید کرده در مسئله؟ تعبیرش این است الاحوت و اخراجه لاختلاف روایه فی ذلک، اختلاف روایه. بسیاری از اعلام فرمودن خب در مورد خمس که اختلاف روایه نداریم، این اختلاف روایه اشاره به اخبار تحلیله، چون روایات تحلیل رو داریم ابهنا لشیعتنا کذا، اون روایات در قبال روایات تعلق الخمس بالارباح واقع می شود و از این جهت اختلاف روایه. حالا احوت اخراج او هم کردن اختلاف روایه را در روایات ابهنا، ولی کن این توجیه از کدم در کلمات بسیاری از آقایون هست لا یناسب با یک عبارت دیگر خود ابن جنید. ابن جنید دنبال این عبارت عبارت دیگری دارد که علامه در مختلف نقل می کند که این عبارت در معتبر، مثلا در اون قسمت اولی که ازش نقل کردیم در کتاب مدارک نیست، ولی علامه در مختلف هم این قسمت رو نقل کرده هم این دنبالش که احتج لعدم الوجوب به اصالت البراءه و به روایت عبدالله ابن سنان المتقدمه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لیس الخمس الا فی القنائم خاصه. نه ابن جنید برای خودش دلیل داره، اختلاف روایه هم روایاتی که در قلب همین وجوب و عدم وجوب مورد بحثه، نه تحلیل بعد الوجوب. این تعبیرات که صاحب جواهر هم اشاره کرد که آیا مرادشون عدم و هو عمل عفو ان، اشاره به همین تحلیله. نه اولا میگه اصالت البراءه در اصل به اصطلاح ثابت نشده، مثلا دراعت بوتر تمسک میکنه. علاوه بر این روایت صحیحه ابن سنان که لیس الخمس الا فی القنائم خاصه، فقط در غنائم. کلمه خاصه مفهوم وسیعی داره، مفهوم حصره، مفهوم حصره که در غیر غنائم نیست. پس معلوم میشه نه همون در غنائم است و همون حرف اهل سنت مثلا و کذا و کذا، و او مخالف میشه با این روایات. پس ببینیم بحث ابن جنید مستند به اخبار تحلیل نیست، بلکه یک اختلاف درونیه در مسئله، در خود اثبات وجوب چند تردید داره به حساب حالا شک داره براعت و یا نه روایت بر خلافش. امده این بنابراین خب این توضیحی در باره. بنابراین یقع الکلام ابتداعا در همین مستندات ابن جنید، اصالت البراعرش لا مشاهدتی، برای اینکه اگر روایات و ادله حالا یا اجماع حجت باشه نباشه تواتر الاخبار یه جای اصالت البراعه نداره. اصالت البراعه اصل لا یقاوم الدلیل، لا یقاوم الامارات، بحثی درش نیست. اما روایت ابن سنان بله این مشکل است. از اول بحث خم در موارد دیگر هم موارد قوس و معدن و کنز و امثال اینا هم به این مشکل برخورد می کردیم و اینجا دیگه بیشتر. لیس الخمس الا فی القنائم خاصه، اینو چی کارش کنیم در رابطه با این روایت؟ حالا یه بحثی اینجا به اصطلاح به قول معروف همون گربه رو دمه در حجزه بکشی، بحث هم اینجا این مخالفی که داریم در روایات همین یکیه، تا بعد برسیم به روایات اثباتیش. اینو چیکارش کنیم این روایت؟ اولا این روایت به دو طریق مشابه هم با یه تفاوت ما نقل شده. این نقلی که صحیحه ابن سنانه، یه نقل دیگه هم در تفسیر عیاشی نقل کرده از سماعه همین مطلب را که لیس الخمس الا فی القنائم، ولی کلمه خاصه رو نداره، کلمه خاصه رو نداره. احتمال داده میشه که این دو روایت یکیه، یکی نه اینکه روایتش یکی باشه. بیان امام یه بار بوده در یه مجلسی که عبدالله ابن سنان بوده، سماعه هم بوده. سماعه میگه سألته، اما عبدالله ابن سنان فقط میگه قاله. خب عبدالله ابن سنان هم شنیده و هر دو نقل کردن. وقتی که این احتمال رو دادیم یه تردد که آیا کلمه خاصه داره یا نداره، آیا کلمه خاصه داشته و سماع نقل نکرده، یا کلمه خاصه نداشته و عبدالله ابن سنان اضافه کرده. این تردید پیش میاد. مشهور این است که تقدم و زیادت علم نقیصه، اصالت و عدم زیاده مقدم است بر اصالت و عدم نقیصه. کمتر میشه کسی چیزی رو زیاد کنه، ولی نقص افتادگی زیاد ممکنه واقع بشه، ولذا در عبارات در کلمات این رو بنابر اینه. حالا فرض کردیم عبارت امام را هر دو دارن نقل میکنن، آیا سماعه کم کرده یا عبدالله ابن سنان اضافه کرده؟ امام یه بار فرضینه فرموده، اونم نقیص و زیاده است دیگه، یه تردد و بین ذلک. خب این زیادی اضافه کرده خودش، ها پس او بسیار خوب همین میشه اصالت عدم زیاده، که او همشو نقل کرده او یه تیکشو کم کرده، این میشه همین اصل عدم زیاده. ولی در اینجا یه وجه دیگه ای هست که در قضیه مؤثره و اون اینه که این کلمه خاصه یه باریست که از قبلش هم استفاده میشد به جمله و گاهی ممکن است راوی سامع اون فهم خودش رو کاملا روشن کرده باشه. لیس الخمس الا فی الغنائم، از خود الا خاصه فهمیده میشه. عبدالله ابن سنان برای اینکه بنده و شما رو خوب شیر فهم کنه این خاصه رو هم دنبالی ذکر کرده. چی؟ بله آقا، شاید، ولی شایدم او شاید که منافاته با شاید نداره که. از کجا میگی؟ از کجا میگی؟ اینا دیگه لااقل راجع به امام تخرص بالغیب نکن. ولی حالا نقل به معنا در روایات کثیر و این اندازه روایات به خودش اجازه میده. بنابراین میتونیم بگیم کلمه خاصه با این تردیدی که پیدا شد لم یثبت. لیس الخمس الا فی القنائم، بله خود مفهوم حصر الا سر جاشه، ولی نه به این صراحت. یه مقدار این مفهوم میاد در حد مفهوم حصری که در جای خودش بیان شده، یه مقدار دلالتش از این نظر که نفی کند خمس را در موارد دیگر ضعیفتر می شود. این یک توضیح. بله آقا، تفسیر عیاشی روایتش هم به اصطلاح در وسائل روایت معروفش روایت یک باب دوست در مایجب، اون مال عیاشی روایت نه همین بابه، آخرین روایت همین بابه، باب دو نه ده چند آخرین روایتش. بس حالا آقا روایت 15 همه من بلا این چون دیگه نه نوشته بود. این یک جهت فلیکن علا ذکرم بنیم. ثانیاً بعد فرض این مفهوم در این روایت فی الجمله، نه اینجا میگیم سیان، نمیگیم به تردیده، یعنی اون بحث کلی چون بحث اصالت عدم زیاده یک قانون منزل من از سما که نیست، استظهارات به اصطلاح و یک چیزهای عقلایی وقتی در یک جای یک جهت مخالف داشته باشه طبعا مستاز. نه حالا همه جا فوری نمیشه گفت، هر جا شد بحث اصل عدم زیاده و نقیصه کلیت نداره. بله اگر هیچ جهت نداشته باشه بله طبیعتا اینطور. اتفاقا در اینجا عیاشی سند داره، این یکی سند داره فلزا نقل میکنه به اسنادش از سماعه. مطلب دوم اینه که حالا فرض این روایت رو داریم، مفهومش این است که در غنائم در غیر غنائم چیز دیگری نیست، اما وقتی روایات متضافر و متواتر داریم نسبت به وجوب خمس در موارد دیگر هم یعارض با این روایت، روایات معدن، روایات کرد، روایات قوس و روایات ارباح مکاسب که خودش تعداد بسیاری است، که خودش بسیاری مثل علامه اینا ادعای تواتر کردن روایات خود این باب را، این یک روایت نمیتونه با اونا مقاومت کنه. بله مفهومیست، مفهومم عامه، در غیر غنائم در چیز دیگری نیست تخصیص خورده الا در این مورد و در این مورد و در این مورد تخصیص خورده. و حتی اگر بگید تخصیص مستعجن کذا و کذا، نه لابد من رفع الید از این روایت با توجه به این همه معارضات در این قسمت، معارضات همه با هم دست به دست هم میدن، یک پارچه میشن در این قسمت. برای این که مسئله طرح پیش نیاد، نمیتونیم هم توجیه کنیم، بگیم روایت ابن سنان درسته، حفظش هم به جای خود، اما یحتمل اولا صدر تقییتا، خود این که سماعه نقل کرده و عبدالله ابن سنان با اون احتمالی که مطرح کردیم، اینی که بالاخره در یه مجلسی بود که افراد متعدد درش بودن، مجلس خاص و جواب سوال شخص خاص نبوده، مجلسی بوده، افراد متعدد بودن، چه بسا در میان این افراد افرادی بودن که امام از اونها تقیه میگرده، ولذا نه به این شکل بیان کرد، لیس الخمس الا فی القنائم خاصه. یه نکته ای که در مورد تقیه در این مورد هست چند حالا به ذهن آمد، این صرف تقیه در این جاله یه حکمی رو برخلاف واقع بگن، مثلا در مورد طهارت یا نجاست یک شی، گاهی اونجا هم میشده تقیه، ولی اینجا یه چیزی اضافه داره، صرفش مثل اون نیست، چون قضیه خمس بار مالی پیدا میکرد، قضیه خمس موجب تقویت امام میشد و خاندان پیغمبر، و از این جهت خلفای جور نسبت به این مسئله حساسیت داشتن، از این جهت که از این باب اموالی جمع میشه، و همینطور هم بود بعدها هم تا قبل از غیبت و بعد از غیبت هم امکانات ائمه و شیعه و علمای شیعه، خب از همین ها بود دیگه، اونی را که نسبت میدادن، حالا درست شد که مثلا امام صادق تو خونش اصله جمع میکنه و چنین، از کجا، از کدوم اموال؟ طبعا قضیه خمس به این معنای عام که حالا شامل معدن و کنز و قوس و بعد از ارباح مکاسب، خودش یک ضریبه قوی بود و این میتونست کاملا موجب تقویت شوکت امام بشه، خلفای مخالف روی این مسئله حساس بودن، یعنی اگر امام در مقابل اونها کسی که اون میشناخت بیاد که آقا گفت بله باید در ارباح مکاسب و چنین و چنان و چنان خمس بدید، خب معلومه خمس هم که ضمیر مرجع خودشو پیدا میکنه که باید به کی بدید، اینش کن من المتسالم، خب فوری میامدن میگفت این خمسایی که میگیری چی کارش میکنی؟
در یکی
مسئله
باید
قضیش آمدید
یه
مورد تقییده داریم؟ نه حالا ده ها خمس کن چی داریم؟
ده ها روایت تقییده هست که خمس کنید؟
نه لزومی نداره، یه مورد این که این اتفاق افتاده، موارد دیگر
این مورد میفرمایید در کامل درم درست و فرش خبرده، این باید خواهد کنید که تقییده هست که شاید
بله، همین روایات تحلیل هم یکی از احتمالاتش همین بود، حالا به اون چی؟ ما هم اینجا میگیم حتی کلمه خاصم نداشته باشه، همین عبارتی که لیس الخمس الا فی القنائم چند داره تقریر میکنه بیان عامه را، حکم میکنه به مشابه اونها، بله لم یتفق یا اتفق در بعدها نقل نشده، روایات تقیه‌ای، این همه روایاتی که در باب تعارض داریم، حمله بر تقیه چنین و چنان، موارد خیلی ما این اندازه الان نداریم، روایات تقیه‌ای در همون صدر شیعه اینا تصفیه شد، اونیش که روشن بود تقیه تصفیه شد، چه بسا موارد متعددی هم امام این تقیه رو کرده باشه نقل نشده باشه دیگه، یا تقیه نقل شده مثل مرحوم کلینی و روایات دیگه، این روایات اون همه 30,000 روایت مجعول ابن مغیره کجا رفت؟ اینا همه تصفیه شد، مجعولاتی که به نام شیعه جعل کرده بودن، خب من دارم اینو شاهد بر این میارم، میگم اون 30,000 کجا رفت؟ به وسیله تنقیح و تصفیه مثل مرحوم کلینی و امثال اونا، اینا نیست دیگه اصلا در کتب ما، حل شد، راحتمون کرد. چه بسا در میان اینا هم این گونه تقیه ها بوده، اون چی که معلوم بوده تقیتون حذف شده، این مشکلی ایجاد نمی کن. پس یک احتمال اینه که این تقیتن صادر شده باشه. احتمال دوم، نه 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 خب اونا رو برای شیعه گفته در اون وقتی که اونا رو گفتش، میدونم اون جایی رو که او گفته غیر شیعه تو مجلس نبوده، به مسمعین و منظر نبوده، در واقعیت رو بیان فرموده. یه جایی هم ممکنه برخورد کنه، برخورد کنه به جای دیگه. چرا احتمال دومم در این روایت کشه و علی الله الاسحر امام میخواد بگه لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه، واقعا بله بحثی را که سابقا مفصل عرض کردیم، اخیرا هم اشاره کردیم، دنبالش هم الان خواهیم داشت، همه اقسام خمس فی الغنائمه، ولذا یشمل او آیه شریفه در تمام اقسام خمس، حالا غیر از بحث مال مختلط به حرام و عرض مشترک من الذمی که این دوتا رو جداش کنیم که بعد بحث بکنیم، و سابقا اشاره کردیم که آیا اینا رو هم میشه به نحوی جز غنایم حساب کرد که بعضی ها ادعا کردن یا نمیشه به جای خود، اما اونایی که مسلم پنج مورد دیگه همش غنایمه. غنایم به معناه لغوی، به معناه عام، یعنی هر چیزی که درآمدی باشه به نحوی. امام هم داره بیان میکنه بابا خمس یه چیز قرآنیست، یه حکم قرآنیست، هرچی هم ما میگیم طبق قرآنه و جز در غنائم مورد دیگه نمیگیم. لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه، اگرم اون روایت میگه الخمس فی خمسه اشیا یک و دو و سه، کنه همه اونا هم من الغنائم. بله آقا، ها توهم این که یه چیزی خلاف قرآن میخواییم بگیم یا یه چیزی جعل کنیم به نفع خودمون. در یه جاهایی اینی که امام داره یه مسئله خاصی را از قول پیغمبر نقل میکند، شاید اهل سنت هم میپذیرفتن به عنوان لااقل راوی از پیغمبر، اما مسئله خمس چون مربوط به خودشون میشد طبعا جای اتهام بود. ممکن بود این توهم برای عده ای از اهل تسنن پیدا بشه که اینا دارن جعل میکنن به نفع خودشون. امام میگه نه، ما چیز تازه‌ای در این مورد نمیگیم، بلکه تمام اینا من الغنائم. و شاهد و علی ذلک خبر حکیم، روایت شار باب هشت انفال، در اونجا میگه و علمو در تفسیر قوله تعالی و علمو انما غنمتم من شی ذیل آیه والله هی والله الافادت یومن به یوم. امام با تأکید بیان میکنه که معنای آیه اینه، همه درآمدهای روزانه رو، افاده و فواید یومن به یوم را شامل میشه، همش اینه. بنابراین این معنا شاید از حرم باشه و هیچ منافاتی با روایات دیگر نداره. بله لیس الخمس الا فی الغنائم، من الغنائم الاربا، من الغنائم المعدن، من الغنائم الکم، به معناه العام. پس هیچ منافاتی بین این روایت و روایات دیگر نیست تا تردیدی در مسئله ایجاد کنه. خاصه بله، جز اونی که قرآن میگه ما نمیگیم. حالا خاصه ولو کلمش هم مورد تردید قرار گرفت، ولی بعدم تأکید میکنه که شاید هم خود این تأکیدم ناشی از این باشه، و الا که اینو میرسون علا فرضی که این کلمه رو امام فرموده باشد، باید این تأکید منشأی داشته باشه. منشأش چیه؟ منشأش همینه که جواب اهل تسنن رو بده، نه یه اینا دارن بر خودشون جعل میکنن. نه ما نمیگیم، هر چی که میگیم خمس نمیگیم جز در غنائم، والله ينافي که معنای غنائم وسیع باشه و کلمه لغت هم همینطوره. خود اهل تسنن هم رو وقتی که خوندیم لغاتشون نقل کردیم، تفاسیرشون رو نقل کردیم، به معناه الوسیع معنا میکنن. بنابراین معنای روایت هیچ مشکلی در این بحث ایجاد نمی کنه. این یه گفتگوی اجمالی ابتدایی راجع به اقوال مسئله مخالفین فل جمله ابن جنید و ابن ابی عقیل، احیانا خب اشاره ای به این مستمسکش و مستندشون به اصطلاح، تا فردا انشالله وارد استدلالات بشید. عنایت کنید ابتدا یه مروری بر روایات خواهیم داشت، شاید یه مقدار طولانی بشه، براتون خسته کننده باشه، روایات باب رو از نظر سند، بعدم از نظر اینکه هر کدام چه نکاتی رو در دل خود داره، بعضیش مورد اتفاق، بعضیش مورد اختلاف، اینا رو اشاره میکنیم، روایات رو در مجموع خالی و ذهن ببینیم، اون وقت بعد ببینیم از این مجموعه روایات چی استفاده میشه. همه گفتگوهامون در بطن این روایات خواهد بود انشاءالله تعالی.